بسم الله الرحمن الرحیم. در تنبیه هشتم قاعده جبر و ضعف سند به شهره یا به عمل مشهور مطرح شد که بر اساس ادله این موضوع را بررسی کردیم و ما در میانه اثبات و نفی به یک تفصیلی رسیدیم و معتقد شدیم احتمال دادیم که اون تفصیل خوب راجعه. این سیر بحث ما در اصل قاعده بود تا اینجا. دو مطلب دیگر هم ذیل این قاعده وجود دارد که لااقل اشاره به اونها مناسبه. یک مطلب در مورد جبر ضعف به شهرت روایی است. اون چی که تاکنون محل بحث ما بود جبران کردن ضعف سند خبر واحد غیر ثقه به شهرت فتوایی یا عمل مشهور بود، ولی علاوه بر این مطلب و محور دیگری هم در مقام وجود داره و اون شهرت روایی است. همونطور که ابتدا در همون 10 نکته مقدماتی اشاره کردیم، میان شهرت روایی و شهرت فتوایی عموم من وجهه و شهرت روایی مقصودی از اون این است که حدیثی در کلمات روات و محدثین و در کتب روایی و حدیثی مکرر نقل بشه. هر جای برید در کتب متعدد ابواب مختلف از یک کتاب یک حدیث نقل شده. اینجور نیست که یک بار در یک گوشه‌ای در یک کتابی در یک جای معینی حدیث آمده باشه و ازش گذشته باشه، نه، این حدیث در یک کتاب چند جا آمده، در چند کتاب آمده. این تولید شهرت روایی میکنه، یعنی روایت یه نوع اشتهار داره در مجامع روایی که ممکنه فتوا با اون هماهنگ باشه، میشه ماده اجتماع، ممکنه فتوا هم مطابق اون نباشه، ولی روایت کسی رو تداوله. زیاد در کتب روایی و ابواب مختلف مطرح شده و نقل شده. این شهرت روایی است. الان عرض میکنم این شهرت روایی که میگیم که از شهرت فتوایی جداست، میتواند گاهی منطبق بشه، میشه ماده اجتماع، میتواند هم جدا باشه که ماده افتراق میشه. و این شهرت از یک طرف، از طرف دیگر شهرت فتوایی البته درجات داره، از درجات خیلی عادی و معمولی تا درجات قوی. این درجات هم تابع این است که عرض شود که از یک جهت تابع اینه که این روایت در یک کتاب در چند جا نقل شده، مثلا در اصول کافی 3-4 بار در جای مختلف اونو نقل کرده، یا اینکه نه، در چند کتاب آمده. و چند کتاب هم مهم اینه که آره، چند تا کتاب و چه کتاب هایی آمده. یه روایتی که در همه کتب اربعه وارد میشه، این خب یک استحکامی داره که وقتی که در یک کتاب بیاد متو در چند جا فرق میکنه. این که در کتاب های متعدد بیاد و چه تعداد کتاب و چه نوع کتاب باشه، این در درجات شهرت تأثیر گذار است. این هم از این جهت که مقوله به تشکیکه. از جهت سوم و دیگر هم این است که این شهرت فتن، شهرت روایی حدیث از یک منظر دیگر دو جوره. یک نوع اینه که یک حدیث با یک سند چند جا نقل شده، یک نوع دیگر این است که مضمونی که شما اشاره کردید، مضمونی در چند روایت با اسناد متعدد آمده. این هم یک شکل دیگر به شکل دیگره. یک مضمون در مورد مثلا برزخ در چند روایت با اسناد متفاوت و متعدد آمده، این هم یه نوع شهرت روایی است. این حالا انواع و اقسام شهرت روایی است که ما دو سه نکتهش را اشاره کردیم. نه بله، حالا اون یه نوع شهرت این است که یک متن به حد تواتر برسه، این که مراتب که گفتیم همینه دیگه. ولی معمولا شهرت که میگن منظورشون تواتر نیست، معمولا اینطوره. بله دیگه، بله. یعنی وقتی خیلی بالا میره ضریب اطمینان که میرسه به حد قطع یا اطمینان، یه وقتی هست که به اون حد نمیرسه. حالا همین نکته روشنه، ولی باز بگیم اون اینه که بفرمایید این شهرت روایی که یک روایت یا یک مضمون متعدد نقل شده است، این علاوه قسمینه، اینم نکته بعدیش اینه که در مقام بیان حکم مسئله است. این علاوه قسمینه، یک قسم این است که این شهرت رسیده به اطمینان یا رسیده به قطع شده تواتر یا استفاضه‌ای که اطمینان تولید کرده. خب این نوع شهرت اگر باشه که دیگه اصلا خودش دلیله دیگه، دیگه روایت میشه معتبر. اینجا دیگه ما خبر لازم نیست این سند را احراز کنیم که ثقه است، نه، این متعدد نقل شده در حدی که آدم مطمئنه به اینه که صدور پیدا کرده یا قاطع به این است که صدور پیدا کرده. این الان محل کلام نیست، گاهی اینطوره که این محل کلام نیست. جایی که قطع تولید بشه از شهرت روایی یا اطمینان تولید بشه از شهرت روایی، خبر مثلا مستفیض بشه در حد تولید اطمینان، این محل بحث ما نیست. اونجایی که نه به این حد نرسیده ولی کسی قائل باشه که من اصلا شهرت روایی رو از حجج میدانم، این هم محل بحث نیست. چون ممکنه کسی بگه که شهرت روایی مثل خبر واحد خودش حجته، مثل که تو شهرت فتوایی بعضی میگن حجته، کسی در شهرت روایی قائل به حجیت بشه، اینم محل بحث نیست. محل بحث اونجاییست که شهرت روایی شکل گرفته ولی تولید قطع نکرده است، تولید اطمینان نکرده است، تولید و قائل به حجیت زن حاصل از شهرت هم نشدیم. اینو که نیست، حالا اون وقت محل بحث ما قرار میگیره. پس چهار صورت در شهرت روایی وجود داره. صورت اول اینه که تولید قطع بکنه، این حجت ربط بحث ما نداره. صورت دوم اینه که تولید اطمینان میکنه در اخبار مستفیضه و اونم حجت است، بنابراین که بگیم اطمینان حجت. اینم باز محل بحث ما خارجه. صورت سوم این است که مبنایی کسی بگوید شهرت روایی که مولد زنم باشه حجته، اینم خب از بحث میره بیرون. حالا از باب زن مطلق انسدادی یا زن خاص بگه حجته، خب اون خودش حجت میشه. صورت چهارم محل بحثه که روایتی ما داریم که سند اون تام نیست ولی یک شهرتی در کتب روایی نسبت به اون شکل گرفته، تعدد نقل داره به همون شکلهایی که گفتم و مبدل به شهرت فتوایی هم نشده، اونم را احراز نکردیم، یا اگر شهرت فتوایی هست استنادش را احراز نکردیم. این حال چهارم بحث اینه که میتونه جابر ضعف سند باشه یا نه، و ارسالات که این محل بحثه. طبعا روشنه که وجه برای جبر در اینجا خیلی ضعیف‌تر از عمل مشهور و فتوای مشهوره. چرا؟ برای اینکه یک تفاوت ماهوی و جوهری وجود دارد که مسئله فتوا طبق اون صادر شده باشه یا اینکه مسئله مکرر نقل شده. نقل مکرر اونجور دلالت التزامی بر اینکه ما به این اعتماد کردیم، یک وجهی در این بوده که قابل اعتماد بوده، افاده نمیکنه و شهرت فتوایی این را خیلی راحت تر افاده میکنه که جمعی از متقدمین که دست و پنجه نرم میکردن دائم با روایات و مطلع از قرائن و احوال بودن، مطابق یه روایت ضعیف همه فتوا دادن. آدم ممکنه حداقل در بعضی موارد به اطمینان برسه که این روایت معتبره، با این معتبر میشه. اما این که آنو متعدد نقل کردن، این دلیل نمیشه. خیلی وقتا این شهرت نقلم ناخواسته است. بالاخره او داره یه موضوعی مینویسه، اینو آورده. چند جا این روایت فرازی داشته که تناسب داشته، تو چند جا آورده. بنای بر نقل مقید به اعتماد نبوده، به خصوص که حالا تأکیدم در روایات اونا وجود داره که هرچه دستون میرسه حفظ کنید، ثبت کنید، آینده بهش نیازه و امثال اینها. شبیه اون کاری که حالا مرحوم وسائل مثلا مرحوم مجلسی در بهار انجام دادن، بناشون کمش رو بیارن. ولی زای اشتهار روایی درجه، بله درجهش حالا عرض میکنم، درجه تولید زن یا اطمینان از طریق شهرت روایی خیلی فرق داره با شهرت فتوایی. به این دلیل که اینجا اصلا خیلی آقایون اصلا شهرت روایی را اصلا طرح نکردن. معمولا هم جبر ضعف سند به شهرت که میگن مخصوص شهرت فتوایی است. خیلی از آقایون اصلا این مسئله رو طرح هم نکردن، یعنی اینقدر سوس میدیدن. این تفاوتی که درسته، اما حالا همینی که احتمالا تو ذهن خیزمه، اما در این حال اینجا اینطور نیست که ما علل اطلاق بگیم شهرت روایی هیچ جا نمیتونه تأثیری بگذاره بر روایت، حتی اون شهرت زنی ها. اگر حالا بعد اطمینان برسه یا زنش رو کسی معتبر بدونه که اون سه صورتی است که از محل بحث خارج بود، ولی در همون جایی هم که صورت چهارم بود ممکنه واقعا شهرت روایی در جایی به قدری باشه که در سیره عقلا یا متشرعه بگن این خبر دیگه معتبره، با همون استدلالاتی که در شهرت فتوایی گفتیم. مطمئن البته کمه. چیزایی که میتونه این را تقویت بکنه به صورت یک استثناء ایناست. به قولیشون اینکه این شهرت در چه کتابی آمده، چه کتابایی رو نقل کردن. خب بین کافی تا بهار خیلی فرقه، واقعا خیلی فرقه.
استفساری که شیخ طوسی اومده مستند کنه فتاوای شیخ مفید رو، این خیلی شبیه شهرت فتاوا.
خب حالا اگر مستند آدم
کتاب
برای اینه که این که در کتابهای قویه تنظیم شده و گزیده شده با حساب و کتاب مکرر بیاد، اشتهار پیدا بکنه در کتاب‌های متعدد معتبر گزیده شده، این خب وزن کار را بالا میاره. ولی فعل جمله البته چون عمل و فتوا مطابقش نیست، با اون شکلی که در بحث قبل میگفتیم نمیتوانیم اینجا تعاضد خبر را با شهرت جابر بدانیم. ولی فعل جمله مصداق پیدا میکنه، یک مضمونی که در یک روایتی آمده که اشتهار در کتب روایی داره، متعدد این روایت رو نقل کردن، یا مضمونی است که چند روایت در ارتباط با اون وجود داره، به حد اطمینان هم نمیرسه، ولی ظنی در کنار اون ظن خود خبر قرار میگیره، یعنی اشتهار در کنار خود صدور خبر که توصیق هم نشده، فقط نگه تضیف نشده قرار میگیره. شاید فعل جمله مصداقی داشته باشه، اون تا زیاد نیست. شدیه
فیدم باید اضافه بشه به بحث که این عدم فتوا بر طبق این حدیث نباید به حد اعراض.
بله. همین جوره هی تو ذهنم میاد و مهم هم هست، یعنی این که البته فرض اینه که این که فتوا طبق اون نیست به حد اعراض نرسیده. یه چیزی در مثلا روایتی آمده که مشهوره که اصلا تو ابواب فقهی طرح نشده، مثلا جا پیدا نکرده که حالا نظر بدن آری یا نه، همچین حالتی، و اونم مشککه. بله اونم مشککه. ما عرضمون اینه که علل اصول واقعا شهرت روایی فرق داره با شهرت فتوایی و نمیتوان اون را معاضد و جابر ضعف سند قرار داد، ولی نه علل اصولی که استثناء نداشته باشه. با یه قیودی ممکنه واقعا مواردی بتواند جابر و معاضد سند باشه.
روین تجربی نمیتونه جابر و
مضعف
باشه.
اون حالا بحثای دیگه سلام ببینیم، حالا در آینده اگر فرصتی شد به اونم بپردازیم.
به نظر مثلا با خبر واحد فرق نکرد، چون بالاخره در خبر واحد یا گفتیم یا مفادش یا خود مثلا مخبر مثلا وجود پیدا میکرده. اینجا واقعا
به خبر واحد همچنان بره
وقتی دارن نقل میکنن، ادهی در کتابای مختلف دارن نقل میکنن، حاکی از اینه که مثلا این مفادش در واقع زن آور بوده برای اینها، اون مفاد زن آور باعث بوده که اینو در کتابای مختلف نقل کنن. این بگم با خبر واحد
نه، الان ما موضوعمون خبر واحده، میگیم خبر واحدی که اشتهار داره در نقل و روایات، خبر واحد ضعیفی که مکرر در کتابها نقل شده، در ابواب و کتب متعدد نقل شده. میگیم این با اشتهار فتوایی فرق دارد و معاضد و جابر نیست، ولی در این حال در یک موارد خاص میتواند جابر و معاضد باشه. نباید کلن فقیه در مقام بررسی یک مسئله فقهی اینو نادیده بگیره، باید بهش توجه بکنه، ممکنه یه قرینیتی پیدا بکنه، الا اینکه حالا اعراض یعنی فتوا بهش داده نشده، معلومه که با آگاهی و توجه فتوا داده نشده، اون ارزش کار رو میاره پایین. این یک مطلب که به همین اندازه دیگه بسنده میکنیم. مطلب دیگری که در ذیل این قاعده میتوان مطرح کرد این است که ما در هر دو مبحث قبلی بحث جبر سند به شهرت بود. تو مبحث اصلی و قاعده اصلی جبر ضعف سند به شهرت فتوایی محل بحث بود، در قاعده دومی که امروز طرح کردیم جبر ضعف سند به شهرت روایی محل بحث بود. اما موضوع سومی که اینجا باز قابل طرح هست، جسد گریختن به این در بعضی از کلمات اشاره شده، جبر دلالت هست با فتوا یا با فتوای مشهور و احیانا حالا شهرت روایی که الان خود سخت داره، جبر دلالت به فتوای مشهور، این هم خودش بحث بسیار مهمی است که من فقط طرح مسئله میکنم و خیلی کوتاه ازش عبور میکنم. با این توضیح که ممکنه که ما در مواجهه با یک روایتی که معتبر هم هست از نظر سند، خبر واحد ثقه است یا خبر مستفیضی است که اطمینان به اون داریم، وقتی که مواجه میشیم با اون، تو دلالت اون به ظهور ابتدایی نمیرسیم. ما این معنایی که مد نظره از ظاهر اون استفاده نمیشه. تو ظهور البته ظنم کافی است، در حد یه ظن نوعی، حالا اگر بگیم ملاکه، من وقتی که با این روایت مواجه میشم سه تا احتمال میبینم، مثل این احتمالاتی که ما میانیم در آیات و روایات متعدد تکثیر میکنیم، روایت رو میبینم و مواجه میشم با سه چهار احتمال و ظهور ابتدایی منعقد نمیشه برای یکی از این احتمالات. اینجوری است که من بتوانم بگم که در میان این چند احتمالی که در این روایت هست احتمال یک ظاهره، مثل همون بحث قبلی ما گفتیم تو روایات 10 احتمال داره، حالا ما گفتیم ظهورش مثلا 8 و 9 و 10 مثلا این هست. کسی بگه که نه، من این احتمالات رو میبینم ولی همه هم وزنند و نمیتوانم احتمالی از میان این احتمالات را مرجح ببینم، ظاهر ببینم. اما وقتی میرم سراغ فتاوا میبینم فتاوا میگه که همون مثلا اختلاط، فتاوا و متقدمین در فتاواشون از این روایاتی که برای من مجمل بود یک استظهاری داشتن. من مواجه با 2, 3, 10 احتمال بودم و مجمل دیدم روایت ها، نتوانستم به ظهوری برسم که ظهور حالا یا اطمینانه یا ظن نوعیست و این هاست، نرسیدم به این، واقعا احتمالات مقابل هم بوده. یا اینکه مثلا مشترک لفظی در یک خطابی آمده و قرینه وجود نداشته، در اونجایی که اشتراک لفظی بین متباینات باشه خب میگه مجمل میشه دیگه. منتها همین که میرم سراغ فتاوا میبینم فتاوا با یکی از این احتمالات سازگاره. خب این فتاوا که برای من حجت نیست، خود این احتمالات هم که برای من حجت نبود، برای اینکه احتمالات به ظهور نرسید، یک اجمال را تولید کرد. ولی ضمن این دوتا ممکنه بگیم که منو به حجت میرسونه. به عبارت دیگر ما مثلا در اونجایی که مواجهه با احتمالات در مشترک لفظی هستیم قرینه معینه نداریم، آیا میشه بگیم که این فتوا قرینه معینه یکی از اون معانیه؟ قرینه معینه است، چون قرینه باید از خود متکلم باشه دیگه، قرینه معینه یا صارفه باید از خود متکلم باشه. اینجا میتوانیم بگیم که این فتوا یک کاشفیتی داره که تولید یک قرینه معینه میکنه، این میسره یا نه، و این خیلی مورد ابتلاست. شما فرض بگیرید اون روایاتی که میگه در باب تسامح عدل سنن، روایات چی بود؟ من خبری از ما بله؟ من بلغ و شیء من الثواب و امثال اینها، میگه ما بهش ثواب میدیم و این لمعقول. خب این روایات چند احتمال داره؟ که یکی از احتمالاتش اینه که این داره خبر ضعیف رو حجت میکنه در مستحبات. خب این احتمال اگر ما باشیم مثل دو سه تا احتمال دیگه میگیم مرددیم، یا حتی تردد ما جوری گاهی ممکنه باشه که میان احتمالات اون احتمالی که فتوا داده شده ضعیف‌تر هم باشه. ولی اگر فرض بکنیم که در متقدمین اینطور بوده، حداقل در یه دوره‌ای از تاریخ علم اصول اینطور بوده که جمع زیادی استفاده ای که از اینا میکردن اما قاعده تسامح در ادله سنن بوده، خب بگیم این استفاده اونها این مطلب و استظهار اونها این احتمال را از این روایات، ترجیح اونها این احتمال در دلالت بر سایر احتمالات، این یه قرینه است برای اینکه مدلول را ما همین باید بگیریم. یعنی در واقع ظهور درست میکنه. اینا خب یه بحث واقعا مهمیه و خیلی هم محل ابتلاءه. یعنی در واقع من خودم باشم لو خلی تو و نفسی الان که مواجهه با این متن میشوم دچار یک ابهام میشم و تردد بین چند احتمال پیدا میشه و ظهوری برای من در حال طبیعی منعقد نمیشه. من که میگم یعنی نوع مت اینطوره. اما وقتی که میرم سراغ فقها و دانشمندانی که در قرون اول با این روایت مواجه بودن، ببینم که اونا یه برداشتی کردن و طبق اونم فتوا دادن. اینجا ممکنه کسی بگه که فتوای مشهور و عمل مشهور نه تنها جبر ضعف سند میکنند بلکه جبر ضعف دلالت میکنه، یا به عبارت دیگر تولید ظهور میکنه. ما الان نمیتونیم این برداشته بکنیم. شاید تو این لغت تصرفاتی در قرون متأخر ایجاد شده، شاید قرائنی حافه بوده که از دست رفته. اینکه اونا دارن طبق این معنا فتوا میدهند، این معنا ظاهر بوده، کشف از این میکنه که این ظهور کلام بوده.
رجالش
هیچ کاری
نداریم.
نه نه نه، فرض کردیم روایت معتبر. اصلا شما بگید روایت متواتر، روایت متقدیر، روایت متواتر، من کنت مولا فعلا علیگان مولا، این روایت متواتر. مطمئن مولا چند معنا داره؟ ما تو متقدمین میبینیم که میگن مولا اینجوریه. فقط تو دلالتی که برای من الان اجمال دارد و ظهوری منعقد نمیشود، مراجعه به اون آیان اون صدر که میکنیم، میبینیم که طبق این معنا کرده اند، طبق این فتوا دادن، اگر جای فتوا باشه، یا اگر فتوا هم نباشه طبق این تفسیر کرده اند.
خودش واقعا ظهور درست
میکنه. بله بله،
نه تعبده.
بله این آیا علما
اون کارو میکردن دیگه، مثلا این نظر شاذی میداده، گفت اینو من نگفتم، این تاریخ.
بله بله بله، این استناد به فهم متقدمین و با اون ترجیح دادن یک احتمال، یا اصلا تر یک احتمالی که ابتدا به ذهن نمیاد، اصلا این امر متعارفی بوده. الا ماشاءالله هم داریم با
روایات هم خیلی اعنی یا یعنی و هو و اینا.
بله این 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 بحث خیلی بحث مهمی است. حالا در داوری مسئله در اینجا معمولا، البته آقایون اینجا هم تر نکردن، اونا هم که تر کردن میگن این که دیگه واضحه که جبر دلالت با فتوا و شهرت و اینا نمیشه.
اینجا که آدم هایش رو بینید، یعنی معتبر میگه فهم این فقها.
بله بله، ایشون تو اجماع مدرکی یه نظر خاصی دارن که شاید با این اصلا نزدیک باشه. بله درست، از ساعت که ولی ما به نظرم میاد که از دو سه جهت مواردی داریم که واقعا این اثر داره و میتونه کمک بکنه به فهم روایات و دریافت اونها. یک وجهش اونه که حالا شاید تو ذهن ایشون هم همین بود، اینه که در واقع یه نوع مراجعه به خبره در کار باشه، یعنی او داره لغت رو اینجوری معنا میکنه، اینا هم لغت شناس بودن.
این...
نه حالا من میخوام بگم که یعنی از حیث لغت شناسی و خبرویت لغوی و اینها ممکنه در مواردی بشود به قول اونها اعتماد کرد، بنابراین که بگیم این قول خبره حجته یا با قرائن حجته. این وجه بعدیه، این یک جهته که از باب خبرویت در لغت و کشف معانی و امثال اینها.
مشکلش اینه که استنباط دارن میکنن خیلی وقتا، استنباطشون برای ما
و اگر بگیم خبره قول حجته، مشکل قول حجیت قول لغوی و خبرانا همینه که استنباط رو ناسیم. این هم الان ما تفسیر درش خواهیم بودیم که جای خودش. ولی بچه مهم بعدی این است که فرض اینه که ما داریم در فهم این معنا از ناحیه متقدمینی که مواجه با معصوم یا قریب العهد به معصوم بودند بحث میکنیم، نه این فهم مشهوری که در ادوار متأخر پیدا شده، نه این فهم و استنباط مشهور به ویژه اونجایی که فتوا دادن طبق اون، از ناحیه کسانی که متصل بودند یا معاصر بودند یا متصل بودند و قریب العهد بودند و ارشاد که و این احتمال خیلی قوی است در اون که اینها قرائن و شواهد لفظی یا لبی در دست داشتن که روایت رو اینجور میفهمیدن. این وجه دیگری است که تایید میکنه این را. ممکنه عرف بگه که شما وقتی که میبینید برداشت کسانی که وصل به معصوم یا متکلمن کمک میکنه که بگید شما این ظاهره، این ظهور نوعی پیدا میکنه. واقعا هم اینطوره دیگه، یعنی شما اگر الان یک سخنی را از یک گویندهی میشنوید، خود ما مواجه با یک ابهام و تردیدی میشیم، ولی میبینیم اونایی که دوربر او بودند، نزدیک او هستند، معنوس با او بودند، معاشرت با او داشتند، از این سخن او این برداشت رو میکردن. عرف و سیره عقلا میگه که این الان برای تو همین ظاهره، یعنی در واقع سخن معاشران که معاشران معتبری هم هستند در تحلیل یک کلام یک متکلم از جمله عواملی میشه که ظهور برای این کلام منعقد میکنه و میشه مشمول همون سیره عقلا که ظهور براشون قابل اعتماد و حجته. این امر مستبعدی نیست. البته اشکالی که اینجا وجود داره به این بیان این است که شاید اینها به قرائنی اعتماد کردن که اگه دست من بود ما اون رو قرینه نمیدونستم، یعنی یه جوری استنباطی این تفسیری که از این روایت به عمل آورده، نه حسه. آره حسی نیست. وقتی ظهور درست میشه که حسی باشه، یعنی این کلام رو که شنیده با قرائنی که دستش بوده دیگه محسوس بوده که معنا اینه. اما احتمال بدیم که ممکنه، نه احتمالی که موجب تضعیف این ابعج میشه اینه که احتمال داره که این دریافت اونها مستند به تحلیل اجتهادیشون بوده، مثل این اجتهاداتی که الان فقها رو با انجام میدن. خب فهم این شخصیت از این روایت بر اساس اجتهاد او هرگز برای اون مجتهد دیگر ظهور نمیسازه. این فهمی که از دلالت در کلام مفید یا سلار یا نمیدونم کی از بزرگان متقدم وجود داشته دو وجه داره. یکی این که فهم الحسن بوده، دو این که فهم اجتهادی الحسن بوده. و چون این مردده نمیتونیم بگیم این قرینه میشه که برای ما ظهور درست کنه. ظهور باید امر محسوسی باشه که حس یا قریب حس باشه. اصالت الحس هم اینجا جاری نیست. در جایی که مردد بین امر حسی و حدسی هستیم، در اونجایی که نقل میکنه میگیم اصالت الحس، ولی اونجایی که داره فتوا میده مطابق یک احتمال
اشتهادی نبوده اون
نه، حالا در اینا مزیج اجتهاد هم بوده،
خیلی بسیط
بوده ولی بالاخره اونم بوده.
این
نه اصالت الحسی که به طور عام باشه نمیشه. منتها در اینجا ما مثل اون دو نفس قبل قائل به تفصیلی، ولی یه جایی واقعا از متقدمین اولیست به قول ایشون. حالا اون فتواشون هم معمولا معثوره و احتمال حس در اونجا خیلی بالا نیست، حدس خیلی بالا نیست. مواردی میشه واقعا فهم متقدمین را که احتمال حس در اون قویه، اون ممکنه شاهد بگیریم و عرف بگیم دیگه میگه این ظهورش اینه. این کلام با اون تفسیری که این آقا میکنه میشه ظاهر، ولی البته این علل اطلاق نیست، مورد به مورد فرق میکنه. منتها ممکنه جایی باشه که مثلا اون تعارضات رو اعمال کرده و به این نظر رسیده. اینجور احتمالات اگر داده بشه یا احتمالات قوی باشه نمیتونه با اون اعتماد کرد. یه اصالت و حس مطلق من معتقد نیستم اینجا، ولی واقعا یه جاهایی یادم تقریبا احتمالی که حسی بودن رو ارجح میبینه. اون جایی که احتمال استظهار عن حسن در تفسیر این روایت ارجح باشه این حرف بعید نیست، ظهور درست میکنه، ولی مورد به مورد باید دیگه ملاحظه کرد. پس نه اینطوری که بگیم برداشت و استظهار قدما از روایت و انتخاب یک احتمال از میان چند احتمال مطلقا اون رو جبران میکنه و ظهور درست میکنه، نه اینم که اینو بذاریم کنار بگیم این کار انجام نمیشه و این نقش رو ایفا نمیکنه این برداشت اونها در ترجیح یک ظهور و ایجاد تولید یک ظهور، بلکه مورد به مورد با سنجی. اونجایی که احتمال اجتهاد و استنباط در اون ضعیف باشه اونجا ما میگیم ظهور درست میشه.
شهرت
هم که باید رسیده باشه. بله شهرت هم باید باشه دیگه.
اگر حسن باشه ترابط حسن های بزرگان برای شخص مجتهد هم میتونه
اون باید به اطمینان برسه،
یعنی حدس چی
برسه به اطمینان برسه که بس نیست، ولی ظنش معتبر باشه این دلیل میخواد. ما اینجا داریم میگیم ظنی تولید ظهور میکنه و معتبره، این مطلقا نمیشه گفت. ولی اونم در یه حدی باشه که زنش ظهور درست کنه، چرا؟ ولی دشوارتره دیگه. پس اینجا مثل اون دو مبحث قبل ما قائل به تفصیلیم، منتها در اون بحث اول تفصیل ما در جبر خود وسیع‌تر بود، در دومی کمتره، در سومی باز کمتره. صلی الله علیه و آله.